درس 335 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث تعجیل ماهیت عیب چند مسئله بود که برخی از اونها گذشت. سر ورودی در این بحث رو مبانی ادله خیار عیب فرق میکرد. بنابر بعضی از مبانی دو جهت باید با طبق دو جهت باید در این بحث وارد میشدیم، طبق بعضی از مبانی دیگر طبق یک جهت باید وارد میشدیم. بنابر این که دلیل خیار عیب نصوص خاصه باشد، از دو جهت لازم است که ما درباره عیب بحث بکنیم که هل عیب و ما بود، و همچنین اگر دلیل خیار عیب شرط سلامت باشد، بازم از دو جهت لازم است که ما درباره درباره ماهیت عیب بحث بکنیم. ولی اگر دلیل خیار عیب قاعده لازرر باشد، فقط یک جهت ضرورت دارد که ما وارد بحث بشیم. و یا روزالش این است که اگر دلیل خیار عیب نصوص خاصه باشد، چون در متن نصوص عنوان عیب آمده، عنوان عوار آمده، باید بحث بشه که العیب ما هو و العوار ما. و همچنین اگر دلیل خیار عیب شرط سلامتی از عیب باشد، باید معنای عیب مشخص بشود تا سلامت از عیب توضیح داده بشه. پس طبق این یک جهت ضرورت دارد که ما درباره عیب بحث کنیم. و همچنین چون در خیار عیب مسئله عرش مطرح است و عرش در خیارات دیگر نیست، و تنها خیاری که در او عرش مطرح است مسئله خیار عیب است، ما باید در مسئله عرش به عیب مراجعه کنیم که آیا این عیب است و خیار عیب است یا نه. پس اگر دلیل خیار عیب نصوص خاصه بود، از دو جهت لازم است ما درباره ماهیت عیب بحث کنیم، و همچنین اگر دلیل خیار عیب مسئله شرط ضمنی سلامت از عیب بود، از دو جهت لازم است. ولی اگر دلیل خیار عیب قاعده لازرر بود، از یک جهت لازم است، چون در مسئله لا ضرر سخن از عیب و امثال عیب نیست، ضرر مالی مطرح است. منشأش گاهی غبن است، گاهی عیب است، گاهی علل و عوامل دیگر. ولی در تعیین عرش که در خیار عیب مطرح است، چاره جز این نیست که ما عیب رو بشناسیم. این یه مطلب که در جهت اولا گذشت. مطلب دوم که در جهت ثانیه گذشت این بود، بین که العیب ما هو. عیب حقیقت شرعیه ندارد که تا ما بگویم در لسان نصوص چی هست. در بعضی از نصوص عیب را معنا کردن که ما زاده بر خلقت اصلی یا ما نقص از خلقت اصلی است. این هم بیان غرایز عرفی و ارتکازات مردمی است، گذشته از این که اون روایتی که در روز سه‌شنبه خونده، چهارشنبه خونده شد، اون روایت ضعیف هم هست البته، که بازم بهش اشاره میشه. پس یک نص خاصی که بتواند حقیقت عیب را ترسیم بکند وجود ندارد. عیب چون حقیقت شرعی ندارد، باید به عرف مراجعه بشه. یه وقت هست که حقیقت عرفی با حقیقت تحقیقی به علمیش یکسان است، هر دو بیان یا هر دو مبینن، که اینجا نزاعی نیست. یه وقت هست که نه، این شیء یه حقیقت خاصی دارد که در مباحث علمی و مراکز علمی بحث میشه که اگر از اون کم بود داشته باشه یا برو زائد باشه میشه عیب. یه وقت هست که در فضای عرف چیزی رو عیب میدونن، چیزی رو عیب نه. معیار عیب اگر گفته شد که کم بود از خلقت اصلیه یا افزایش بر خلقت اصلیه است، این معیار نظر عرفه. تو مراکز علمی و تحقیقی ممکن است اگر یه سلول بیشتر باشه یا یه سلول کمتر باشه، تو فضای علم و تحقیق عیب تلقی بشه، ولی فضای عرف که به اون ذرات ریز توجهی ندارن این عیب محسوب نمیشه. پس معیار زیادی از خلقت اصلی یا کمبود خلقت اصلی در فضای عرف است. حالا این معنای عیب ثبوتن، راه اثباتش چیه؟ ما از چرا بفهمیم که این پیش عرف عیب است یا پیش عرف عیب نیست؟ راهش غلبه وجودیه. پس ثبوتن به لحاظ عرف است، اثباتن به لحاظ غلبه وجودی. خب اگر غلبه غالب افراد در این حد بودن، معلوم شه زائد بر این حد یا ناقص بر این حد باعث عیب است. البته زیادی که نظیر زیادی انگشت ششم باشد، وگرنه زیادی که باعث کمال باشد اون عیب محسوب نخواهد شد. زیادی که اون طبیعت نسبت به او به شرط لا باشد، نه لا به شرط، معیار زیاد و نقص عیبی مشخص شد در روزهای قبل که اگر طبیعت نسبت به یک امری به شرط لا بود و نسبت به یک امری به شرط شی بود و این فرد خارجی نسبت به اون به شرط لا که باید او رو نداشته باشد دارد، مثل انگشت ششم، این میشه ناقص. یا اونی که باید داشته باشد نسبت به او به شرط شیء است او رو ندارد، مثل چهار انگشتی، این میشه ناقص. هر زیاده نقص نیست، هر کمبودی نقص نیست. اونجا که طبیعت نسبت به اون شیء به شرط لا باشد، اگر او پدید آمد این زیاده سبب نقصه. و اگر جایی که طبیعت نسبت به او به شرط شیء است ولی اون شیء رو ندارد، این نقص است. و اگر طبیعت نسبت به یک شیء لا به شرط بود، نه وجودش نقص است نه عدمش نقص. این سه قسمت رو خود عرف هم کاملا تشخیص میده. پس العیب ما هو زیادی بر خلقت یا نقیصه از خلقت است. به معنای زیاده این است که اگر در فضای عرف این طبیعت نسبت به او به شرط لا بود و او وجود داشت، این زیاده نقص است. و اگر طبیعت نسبت به او به شرط شی بود وجود نداشت، این نقص است. و اگر طبیعت نسبت به وصف یا جزئی لا به شرط بود، نه وجودش نقص است نه عدمش نقص. این در محور ثبوت. در محور اثبات راهش غلبه وجود بود. ما از غلبه وجودی افراد پی میبریم که این طبیعت چیست. ما که بحث علمی در فضای عرف نداریم، طبیعت شناسی و ماهیت شناسی و جنس و فصل شناسی که در فضای عرف مطرح نیست. عرف همه از غلبه وجود پی میبرد به اینکه ماهیت این شی چیه. مستحضرید که در مسئله استعمال گفتن غلبه وجود سهمی ندارد، در مسئله انصراف غلبه استعمال مطرح است، اما در مسئله عیب شناسی غلبه استعمال اثر ندارد، غلبه وجود اثر دارد. این دو مبحث کاملا مقابل همند. در مسئله انصراف که آیا این طبیعت منصرف می شود به واجد اون وصف یا نه، اگر غالب افراد این وصف را داشت ولی غلبه در حوزه استعمال نبود، فقط در حوزه وجود بود، این باعث انصراف نمی شود، چون منشأ انصراف و عدم انصراف ظهور است، اون در حوزه استعمال مطرح است. اما الان سخن از استعمال و انصراف و ظهور و امثال ذالک نیست، سخن از پی بردن به نقص و کمال خود طبیعت است. این به غلبه وجودی افراد برمیگردد. اگر غالب افراد این وصف دارند، معلوم میشه که این وصف نقص نیست. یا غالب افراد این وصف رو ندارند، معلوم میشه کمبود این وصف نقص نیست. و اگر غالب افراد این وصف رو داشتن، کمبودش نقص است. پس مقام ثبوت مشخص شد که چیست و مقام اثبات هم غلبه وجود است، غلبه وجودی افراد است نه غلبه استعمال، برخلاف مسئله انصراف. یه شبهه در باره این غلبه است که آیا اگر غالب افراد این وصف را داشتن نشان آن است که طبیعت این وصف را باید داشته باشد، و چون اون فردی که مورد معامله است فاقد این خصوصیت است، پس این ناقص است. یا نه، اگر یه وصفی در قالب افراد بود، این حکم مشترک بین افراد است، نه حکم مأخوذ در اصل طبیعت. این شبه مطرح شده بود که شما از غلبه وجود چگونه میتوانید حکم طبیعت رو به دست بیارید. از غلبه وجود اگر دیدید غالب افراد این حکم رو دارن، این جزء رو دارن یا این وصف رو دارن، شاید این مال قدر مشترک بین افراد باشد، نه مأخوذی در اصل طبیعت. میگن چون معیار عرف است، عرف از غلبه وجودی افراد پی به اصل طبیعتی برد، هرگز اینجا توقف نمی کند، نمی گوید به این که این جزئی که در قالب افراد هست یا این وصفی که در قالب افراد هست حکم مشترک بین افراد است، نه مأخوذی در طبیعت. عرف هرگز همچه حکمی نمی کند، چون ما این مقام اثبات و استظهار اگر جزئی در قالب افراد بود یا وصفی در قالب افراد بود، عرف کاملا از غلبه وجودی در افراد پی میبرد که حکم طبیعت این است، نه اینکه این حکم قدر مشترک بین افراد باشد. خب حالا اگر قدر مشترک بین افراد بود چی میشه، و اگر مال طبیعت بود چی میشه؟ اگر قدر مشترک بین این افراد بود میشه استقراء ناقص، و از استقراء ناقص کاری ساخته نیست. ولی اگر این اماره بود که این مأخوذ در طبیعت است، میشه به قیاس منطقی دیگه استقراء نیست و میشه حجت تامه. بیان ذالک این است که این بحث اون سال قبل مطرح شد که مسائل قواعد فقهی و همچنین قواعد اصولی اول در داخله خود فقه مطرح شد، بعد وقتی کاملا پخته شد و وضعش جدا شد، از فقه ای رو جدا کرده به عنوان قواعد فقهیه، و اگر وسیع‌تر و بازتر بود به عنوان قواعد اصولیه در فن دیگر و کتاب دیگر نوشتن. وگرنه ما از اول یک القواعد الفقهیه و یک الاصول قواعد الاصولیه داشته باشیم در مسائل درباره در برابر مسائل فقهی ما نداشتیم. اول فقه بود، در اثناء فقه قواعد فقهی استنباط شد، و بعد در اثناء اصول فقه قواعد اصولی استنباط شد، و اینا جاشون تنگ بود جداگانه نوشتند و علم جدا شد. مسئله قیاس این چنین است، مسئله استقراء این چنین است. این چند نکته است که تو اصول هم اصول هم آمده، منطقه از فقه رفته. یکی این که قیاس حجت نیست، یکی این که استقراء ناقص حجت نیست. قیاس حجت نیست، این برای اینکه عده گرفتار قیاس بودن از یک سو، و نصوص اهل بیت علیهم السلام درباره تحریم قیاس گویاست از سوی دیگر، لذا عدم حجیت قیاس در اصول یه بحث مستقل به خود داره. ولی استقراء همین طور است، استقراء هم مثل قیاس است، یعنی قیاس منطقی نه، قیاس فقهی و اصولی که همون تمثیل منطقی است. استقراء ناقص هم مثل قیاس فقهی و اصولی به هیچ وجه حجت نیست. این از لطیف‌ترین تعبیرات مرحوم شیخ انصاری است که به این قدرت شاید تو رسائل هم شما کمتر پیدا کنید. در همین مکاسبشون فرمودن به این که مستحیل است شما بخواهید با استقراء ناقص، یعنی از غلبه وجودی افراد پی به اون جزئی خاص ببرید. نه از یک جزئی می شود پی به جزئی دیگر برد که همون تمثیل منطقی و قیاس فقهی و اصولی است، نه از صد جزئی می شود پی به یک جزئی برد که استقراء ناقص است. اگر در اصول ثابت بشود که استقرا حجت نیست، خب دیگه کسی درباره قیاس بحث نمی کند. وقتی شما 100 جزء را دیدی نمی توانید پی به اون 101 ببرید، وقتی یک جزء را دیدید دقیقا نمی توانید پی به جزء دیگه برید. قیاس فقهی و اصولی که اون منطقی است، که اصول تمثیل منطقی است، این به مراتب ضعیفتر از استقراء ناقص است. اگر استقراء ناقص، یعنی شما 100 جزء را بررسی کردی دیدید اینه، در بارز جزء 101 نمیتونید فتوا بدید، برای اینکه اونها جزئیاتن، از جزئی نمیشود پی به جزئی برد، قل و کسره. اگر در اصول مسئله استقراء ناقص خوبی شفاف، دور شفاف بیان بشود که استقراء ناقص به هیچ وجه حجت نیست، اصلا کسی توهم نمی کند که قیاس حجت باشد، چون در جریان استقراء ناقص اصول بحث نکرده است، لذا ناچار است تمام همت خود را درباره قیاس اینجا پیاده کند و به نصوص تمسک کند، ولی که اصول را عقل دارد اداره می کند. قسمت مهم اصول را عقل دارد اداره میکنه. این تعبیر مرحوم شیخ از همون لطیفترین و قیمتی ترین تعبیرات مکاسب ایشون است که فرمود مستحیل است شما با بررسی از جزئیات پی به یک جزئی دیگر ببرید ولو ظنن. این یه نصف سطر دو تا اصل را به ما میفهماند. یکی این که استدلال از جزئیات به جزئی محال است، دوم این که این بحث صغروی است نه بحث کبروی. اون چی که در اصول مطرح است غالبا رواج دارد این است که ظن قیاسی حجت نیست. این تعبیر عالمانه، یعنی عالمانه نیست، مثل تعبیر غیر عالمانه که ممکن است یه غیر محقق بکند، بگن آیا مفهوم شرط حجت است یا نه. شما ببینید هیچ محققی هیچ اصولی اینجور حرف نمیزند که آیا مفهوم شرط حجت است یا نه. بحث کبروی که نیست، شرط اگه مفهوم داشت خب یقینا حجته. اون چه که بحث است و علمی است و یه اصولی میگد آیا شرط مفهوم دارد یا ندارد، نه که مفهوم شرط حجت است. اگر گفتن اینجا اک زیدون فاکرمه، آیا در فضای عرف از او فهمیده می شود که ان لم یجئ لا یجب علیک الاکرام ام لا؟ خب اگر در فضای عرف فهمیده بشه خب یقینا حجت دیگه. اگر چیزی از لفظ فهمیده میشه خب حجت دیگه. منطق حجت است چون از لفظ فهمیده میشه، مفهوم حجت است چون از لفظ فهمیده میشه. مگر کسی بحث میکند به اینکه آقای منطق حجت است یا نه؟ منطق حجت هست یعنی چی؟ آیا لفظ دلالت میکند بر این دیگه؟ باید بحث کرد که آیا لفظ دلالت دارد یا ندارد؟ اگر دلالت داشته باشد خب یقینا حجته. بحث مفهوم بحث صغروی است نه بحث کاروی، نه اینکه آیا مفهوم شرط حجت هست یا نه، مفهوم لقب حجت هست یا نه. بحث در است که آیا لقب هم چیزی دلالت دارد یا ندارد، یه همچه مفهومی دارد یا ندارد. همین اشکال که محققین متوجهن، ولی هرگز میبینید یه محقق اصولی یا یه عالم اصولی اینجوری تعبیر نمی کنید که آیا مفهوم شرط حجت است یا نه، میگه شرط مفهوم دارد یا نه، مواظب حرف خودش. اما این لطافت تو مسئله قیاس مطرح نیست، میگن آیا قیاس حجت است یا نه. خب اگر بتونیم قیاس بکنیم یقینا حجته. مرحوم شیخ میگه اینجوری حرف نزن، نگو که این قیاس حجت است یا نه، این زن حجت است یا زن حاصل از استقراء حجت است یا نه. میگه محال است زن پیدا بشود. خب اگه زن پیدا شد، گمان پیدا شد، هر جو گمان حجت است اینجا هم حجته، هر جو گمان حجت نیست اینجا هم حجت نیست. میگه لاستحاله الاستدلال من الجزئیه الى الجزئیه ولو ظنن، این اصلا مزنه پیدا نمیشه. مگر یه آدم خوشباوری، شما حالا الف رو بررسی کردید، الف یه زمان و زمینی داره، وضع و کم و کیفی داره، یه جزئیات محسوس و حافه به خود داره، با یه زمان و زمینی داره، جزئیات مخصوصی به خود داره. شما چجوری از بررسی حکم الف پی به با میبری این یه جزئی چه خصوصیاتی داره، اون یه جزئی چه خصوصیاتی داره؟ اصلا ممکن نیست شما با بررسی الف حکم با رو بفهمی؟ نه، اگر الف رو بررسی کردی، یه حکمی درش دیدی، بعد با صبر و تقسیم گفتید این حکم آیا مال این خصوصیت اوست یا نه، میبینید این خصوصیت عوض هم بشه باز این حکم داره. آیا اون حکم، این حکم مال فلان وصف بشه است؟ میگید نه، اگر این وصف هم نداشته باشه باز این حکم داره. تمام اوصاف و خصوصیات حافی او را نفیان به اثبات ارجابی میکنید، بعد میگید به این که پس این حکم مال این فرد است، لعنه طبیعتان، نظیر اون چه که در باره خمر گفتن که خمر حرمتش برای این است که مایه است، نه برای اینکه رنگش فلان است، نه برای اینکه طعمش فلان است، نه برای همه این خصوصیاتی که پس دیگری بررسی میکنن میبرن میگن نه، برای اسکار اوست. خب این اسکار تو فقه هم هست، این رو میگن از راه صبر و تقسیم، صبر با سین، یعنی از راه صبر و تقسیم و ارزیابی اجزا و صفات و خصوصیات با نفی و اثبات و نفی کردن غیر جهت مشترک و اثبات جهت مشترک، میگه این حرمت مال اسکار اوست، این اسکار در آبجو هم هست. در منطق گفتن که اگر تمثیل به قیاس منطقی برگشت و تنها راهش هم صبر و تقسیم بود، یعنی ما خصوصیات را یکی پس از دیگری شماردیم و حذف کردیم و نفی اثبات کردیم و پی بردیم به اینکه فقط مال فلون صفت است و فلون صفت مشترک بین این شی و شی دیگر است، حکم می‌کنیم. اینجا کی هست؟ اینجا جایی است که شما تمثیل منطقی را به قیاس منطقی ارجاع دادید، یعنی از پایین رفتید بالا، طبیعت را شناختید و یه قیاس منطقی تشکیل دادید، گفتید اون فرد مصداق طبیعت است، یک، و طبیعت این حکم را دارد، دو، پس اون فرد این حکم را دارد، سه، این دیگه قیاس منطقی شد، این دیگه قیاس فقهی نیست، این استدلال از کلی به جزئی است، این استدلال از جزئی به جزئی نیست. مرحوم شیخ می‌فرماید به این که شما اگر 100 جزء را دیدید، صبر و تقسیم نکردید، یه جزء دیگری هم هست به نام 101، شما حتی بخواید مزنه هم پیدا کنید براتون محال است. خب چه دلیل مزنه؟ یک سندی می‌خواهد. این 100 جزء هر کدام دارای خصوصیت خاص خودشون هستند، اون جزء 101 هم دارای خصوصیت خودشون هست، یعنی جهت مشترک ندارن که. حکمی که شما در این 100 جزء پیدا کردی چگونه برای بیگانه ثابت میکنی؟ مگر اینکه این استقراء ناقص زمینه پیدا بشه، شما ارزیابی بکنید این حکم را، بگید مال هیچ کدام از این خصوصیت های حافه نیست، مال متن طبیعت است، از این اجزا و افراد صدگانه برید به خود طبیعت برسید، براتون ثابت بشه که طبیعت دارای این حکم است. بعد یه قیاس منطقی تشکیل میدید، میگید اون فرد مصداق این طبیعت است، این طبیعت دارای این حکم است، پس اون فرد دارای این حکمه. نه، عرف تحقیق نمیکنه. اگر از عرف سوال بکنی پیدا میکنه که طبیعت این است. بسیار خوب، این استدلال شده. بله، نه نه نه، اگر این شخص به این مرحله رسید یه منطق مطوی است، همون استدلال جناب میرسر شریف است به فرزندش که کبرا تدریس میکرد. این مثال معروف است در اوائل که به طلبه ها این کبرایی که دو جار مقدمات هست داده بیشدن. میرسر شریف این کتاب رو که نوشته کبرا در برابر این رساله است که برام صغراست، این کتاب که برای طلبه ها نوشته برای پسرش تدریس کرده این منطق رو، گفته که این کتاب رو بخون، برش تدریس کرده خونده. بعد گفت برو بازار ببین که این کتاب مصرفی دارد یا ندارد. این برگشت آمد از مدرسه گفت نه، مردم سهراب کبرا ندارن که، مردم مشغول کسب و کار خودشونن. گفت تو منطق متوجه نشدی، بار دوم باید این کتاب بخونی. بار دوم این کار برش تدریس کرد. بار دومی که کتاب برش تدریس کرد گفت حالا برو بازار ببین چیه. بعد که آمد گفت پدر، مردم منطقی حرف میزنن. بعد که من رفتم در کنار کوره آهنگری دیدم که میگه این اونجا نساز، برای اینکه میسوزه، یعنی هر چیزی که نزدیک آتش شد گرم میشه. رفتم کنار مغازه خبازی، دیدم منطقی حرف میزنن، سغرا کبرا دارن. مردم منطقی حرف میزنن، منتها یکیش متوی است، یعنی از اینها بخوای باز بکنی ببین به صورت شفاف میگن که این صد جز هیچ کدام جهت مشترک دارن دیگه، هیچ کدام از اینها خصوصیت نداره، چون اگر اینها دخالت داشته باشن اون فردی که این وصف را یا این جز را ندارد نباید داشته باشه. بنابراین چون اون فردی که فاقد این اجزا و این خصوصیات از ایر دارد، منم شکم رو طبیعته. گاهی میتونن بیان کنن، گاهی نمیتونن بیان کنن. این که میتونه بیان کنه یا نمیتونه بیان کنه روانی نیست، اما اونی که قابل بیان نیست روانی است. مثل کسی از سوس میترسه، یک کسی هم از مار میترسه. اون که از مار میترسه یه خوف منطقی داره، اونی که از سوسک میترسه یه خوف روانی داره. اونی که از مار میترسه بشکنه چرا میترسی؟ یه خوف میزنه، مصوم میکنه، میکشه. اونی که از سوسک میترسه اونی زمانش بند میاد. چرا میترسی؟ میترسم. چرا میترسی؟ میترسم. این همشه روانی دیگه. اونجایی که آدم نتونه بیان بکنه یا از طرف او نشود بیان کرد، همشه روانیه. اونجایی که راه منطقی داره خوب بیان بکنه، میگه اگر این خصوصیت دخیل بود، خب اونی که فاقد این خصوصیت است باید این رو نداشته باشه، در حالی که داره. من میشه مال طبیعت است، مال فرد نیست. خوف منطقی با خوف روانی اینه. اونایی که معارف دینی رو درست درک نکردن، چون معرفت شناسی اونها هم در اساس حس و تجربه است، اینو جهنم ندیدن، معاذ الله میگن ترس از جهنم هم نظیر ترس از سوسک یا امر روانیه. شما میترسی، ما نمیترسیم، چون درکی نداره معاد یعنی چی که. اما اگر یه چیزی قابل بیان باشه دیگه خوف خوف منطقی است، نظیر ترس از مار. و اگر قابل بیان نباشه میشه روانی است، میشه ترس از سوسک. در جریان تمثیل این طوره، در جریان استقرا این طوره. اگر کسی خوشباور باشد، از دیدن یک شیء پی به شیء دیگه میبرد، در حالی که اگه بهش بگن که شاید این مال خصوصیت باشد، اون جوابی برای گفتن نداره. این معلوم میشه زن روانی است، نه زن منطقی. اما اگه تونست استدلال بکند بگد نه، اگر مال این خصوصیت باشد، اون افرادی که این خصوصیت ندارن چرا این حکم دارن؟ معلوم میشه با خصوصیت نیست دیگه. این شخص مزنه منطقی دارد، از با صبر و تقسیم مسئله حل کرد، از فرد به طبیعت رفت و از طبیعت به اون فرد مشکوک رسید و شده استدلال، یا از افراد به طبیعت رسید، از طبیعت به فرد مشکوک رسید شده استدلال، از که قیاس استدلال به قیاس از راه استقراء ناقص. خب گاهی از راه تمثیل است، گاهی از راه استقرا ناقص است. اینها اگر چنونچه به مرز طبیعت نرسد مزنه پیدا نمی شود. نه اینکه مزنه پیدا می شود حالا ما بگیم مزنه منطقی است یا مزنه روانی. فرمایش مرحوم شیخ که از قیمتی ترین فرمایشاتشون است این است که لاستحالت الاستدلال من الجزئیه الى الجزئیه ولو ظنن. گمان پیدا نمیشه اصلا، مگر گمان یه همه سهل و تناول است که هر جا پیدا بشه. شما بخواهید بگویید من گمان میکنم که این پیدا میشه، ببین چرا گمان پیدا میکنی؟ ببین دستون خالیه. اگر گمان پیدا کردی میشه گمان روانی. خب حالا این خصوصیت شما صد تا رو دیدید، این 101 بشه مناسب این چونیده. اگر تونستید بگید به این که این خصوصیات دخیل نیست، وگرنه اونجا که این خصوصیات باشه یا نباشه چرا این حکم هست، معلوم میشه با صبر و تقسیم از استقراء ناقص بالا آمدید به سطح طبیعت رسیدید و فهمیدید که این حکم مال طبیعت است و از طبیعت پی به فرد میبرید، این میشه قیاس منطقی و ظن منطقی و حجت یا یقین منطقی. اما اگر نه همینجا بیستید بگید خب چطور میشه، هر چی به شما میگن که آقا به چه دلیل مزنه پیدا میکنید، خب میگه چطور میشه که این 90 تا اونجور باشه این یکی اونجور نباشه، این چطور میشه چطور میشه، مثل همونه که کسی از سوس میترسه، میشه خوف روانی. اگر کسی دهنش باز شد تونست استدلال بکنه، برو بعضی از مقدمات رو بگه، معلوم میشه این پرش کرده، از افراد به طبیعت رسیده، از طبیعت به جزء به فرد میرسه، میشه دستش بره دیگه. نه اون قطع روانیست برای خود قطع حجته، نه قطع روانی بنابرای این که بیشاره چکار بکند. یه وقت است که شما میخواد بگید به این باید عمل نکند، یه مقدورش نیست. کسی که قطع پیدا کرده به یک طهارت یک شیعی یا نجاست یک شیعی، این چاره ندارد به این چیزی عمل بکند. آیا بعد از کشف خلاف ایزا هست یا نه، اونجا تمرش مشخص میشه. اگه کسی قطع منطقی پیدا کرده و روشمند بود، بله سوال از ایزاست، حالا یا دو پاداش دارد یا یک پاداش، اگه مصیب بود دو پاداش، مخطی بود یک پاداش. اما قطع روانی پیدا کرد او رو عقاب نمی کند، اون چاره ندارد. ولی که 99 تا بیگانه است. نه اونجا که ایشون نگفتن که فرض کردن، حالا یک کسی که نه قطع روانی که محال نیست، قطع روانی سبب نمیخواد، این مربوط به ضعف روح اون شخصه، در قطع قطع برهان نمیخواد چون برهانی نیست، منطقی نیست. در مسئله استدلال قیاسی یا استقرایی یا تمثیلی، اگه کسی ظن روانی پیدا کرد یا همینطور ظن ظنان هم مثل قطع قطع و شک شکاکه، ولی اگه کسی خواست قطع منطقی پیدا کند داخل راه نیست. چرا؟ چون در اون اول گفته شد که اگر کسی خواست از معلومی پی به مجهول ببرد و وسیله معلوم اون مجهول راحت کند، هیچ چاره ای نیست مگر اینکه بین معلوم و مجهول باید رابطه و پیوندی باشه، چون از بیگانه که نمیشه پی به بیگانه برد که. این اصل اول. اصل اول اینه که اگر خواستیم ما از معلومی پی به مجهول ببریم، الا بلا بود اینا باید ارتباط با هم داشته باشه. اصل دوم این است که طبق دو منفصله، دو منفصله یعنی دو منفصله، هر جا حصر عقلی شد و سزلی شد، الا بلا بود به دو منفصله برگرده. برای این که حصر عقلی با منفصله حقیقیه است یک، منفصله حقیقیه مقدم و تالیش نقیز همان دو، شیء هم بیش از یک نقیض ندارد سه، لزوما منفصل حقیقیه بیش از دو زل نداریم چهار. اگر حصر عقلی شد حتما باید در مدار منفصل حقیقیه باشد و منفصل حقیقیه بیش از یک مقدم و تالی ندارد، و اگر سه زلی بود حتما به دو منفصل برمیگرده. اگر ما گفتیم در عربی کلمه یا لفظ است یا اسم است یا فعل یا حرف، این به دو تا منفصل باید برگرده، یعنی یک منفصل حاصل سه قسم نیست. اگه منفصل مانند جمع باشه خلو ممکنه، منفصل مانند خلو باشه جمع ممکنه، اما اگر منفصل حقیقی بود بیش از دو چیز ممکن نیست. خب پس بین معلوم و مجهول باید پیوند برقرار باشه الا ولا بود، این یک. پیوندم از این سه حال بیرون نیست، این دو. اگه گفتیم از سه حال بیرون نیست، باید با دو منفصل حقیقی باشه این سه. اون سه حال چیه؟ اینه که یا معلوم تحت مجهول است، یا مجهول تحت معلوم است، یا هر دو تحت امر ثالث است. اونجا که مجهول تحت معلوم است میشه قیاس، که ما از کلی پی به جزئی میبریم، اونجا که معلوم تحت مجهول است میشه استقراء، که از جزئیات پی به کلی میبریم. اونجا که هر دو تحت امر ثالثن میشه تمثیل منطقی. اگر ما به اون جامع پی نبردیم، چون که در تمثیل قبل از ارجاع به قیاس، استقراء ناقص قبل از ارجاع به قیاس پی نمیبریم، لذا منطقی میگوید استقراء حجت، استقراء ناقص حجت نیست، تمثیل هم حجت نیست. این حرفی است که حداقل 4000 سال سابقه دارد. بعدها در اسلام که محل ابتلا بود گفتن قیاس منطقی، قیاس فقهی و اصولی که هم تمثیل منطقی است، حجت نیست. ما تا به جامع نرسیم، این ذهن به ما میگوید خب این 90 تا یا 100 تایی شما دیدید هر کدوم یه خصوصیتی دارن، این یک. اون فرد مجهولتون هم یه خصوصیت دیگه دارد، دو. شاید این حکم مال این خصوصیت ها باشه، این خصوصیات که تو اون فرد مجهول نیست، اینا جهت مشترک ندارن. شما از بیگانه میخوای پی به بیگانه ببری؟ مگر اینکه شما بشینید با صبر و تقسیم تحلیل کنید، بگید این خصوصیات دخیل نیست، حکم مال طبیعت است، پس یه قدم بالا آمدید. و اون طبیعت در فرد مشکوک هم است، دو. این تمثیل یا استقراء ناقص را به قیاس منطقی برگردون، سه. و با دستور فتوا میدید به اینکه اون فقه و همین رو دارد، این چهار. فرمایش مرحوم شیخ اینه که استدلال از جزئی به جزئی ولو ظنن محال است، مگر اینکه به طبیعت برگردی. این از اون قیمتی ترین فرمایشات مرحوم شیخ است. الحمدلله.